سلامو روزتان بخیر. 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل شد و به برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش‌ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 خواهید بود. مقامات پاکستانی خبر سقوط یک هلیکوپتر این کشور در افغانستان را تایید می‌کنند. گفته می‌شود که طالبان سرنشینان این هلیکوپتر را با خود بردند. همین موضوع را با جزئیات در جریان برنامه برایتان خواهیم گفت. گزارش‌های دیگر هم داریم. برنامه هفتوار فکر نو با جوانان در نیمه دوم پخش می شود. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سخنگوی اردوی پاکستان می گوید یک هلیکوپتر پاکستانی که از روی ازبکستان به روسیه می رفت در ولسوالی ازری ولایت لوگر سقوط کرده. قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از مخالفین مسلح افغان می خواهد تا دست از جنگ بکشند. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشرفت های انجام شده از سوی کشورش علیه گروه تندرو دولت اسلامی را ستود. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. آسم باجوا سخنگوی اردوی پاکستان در توییتر خود نوشته است که یک هلیکوپتر پاکستانی که از روی ازبکستان به روسیه می رفت در ولسوالی ازری ولایت لوگر افغانستان سقوط کرده است. به گفته باجوا، راحیل شریف لیدرستیز پاکستان در مورد سقوط این هلیکوپتر با جنرال جان نیکلسن قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تماس گرفته است. سخنگوی اردوی پاکستان میگوید قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان اطمینان داده که برای بازیابی سرنشینان این هلیکوپتر با پاکستان همکاری خواهد کرد. پیش از این سفارت پاکستان در کابل تایید کرد که یک هلیکوپتر این کشور در ولایت لوگر سقوط کرده. اختر منیر سخنگوی سفارت پاکستان در کابل گفت این طیاره از نو میابده انگام نشست اضطراری سقوط کرد. در اسلام آباد نفیس ذکری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم دیروز گفت هلیکوپتر مربوط ایالت پنجاب بود و از سرنوشت 7 سرنشینان خبر در دست نیست. رسانه‌های پاکستانی خبر داده می‌گویند افسران متقاعد اردو و یک راهنمای روسی در جمع سرنشینان این هلیکوپترند که از سوی طالبان برده شدند. قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از مخالفین مسلح در افغانستان خواست تا دست از جنگ کشیده و با پروسه صلح یک جا شوند. جنرال جان نیکلسن که روز گذشته از ولایت کندار بازدید می‌کرد گفت امیدوارم که طالبان درک کنند که از رای جنگ برنده نخواهند شد. جنرال نیکلسن در بازدیدش از کندار با شمار از مقام‌های محلی دیدار کرد و روی وضعیت امنیتی این کشور نیز گفتگو نمود. وزرای دفاع و داخل افغانستان نیز در این سفر جنرال نیکلسن را همراهی کردند. مقام‌ها در ولایت خوست می‌گویند یک موتر مملو از مواد انفجاری در منطقه متاچینه این ولایت کشف شده است. ملپاسوال فیض‌الله غیرت قماندان امنی خوست روز گذشته بر رادیو آزادی گفت این موتر برای راه اندازی یک حمله در شهر خوست وارد این ولایت شده بود.
ملی امنیت کشفی اطلاع پاس است که دشمن غواړي چې په خوست ښار کې یو موتر بم حمله ترسره کړي. نو الحمدلله زمونږ از وکونه په دوت باندې دل چې دغه موتر بم لاس راوړي او خونسای کړي.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه در استانبول ترکیه روز پنجشنبه حکم بازداشت فتح‌الله گولن، روحانی آن کشور مستقر در آمریکا را صادر کرد. گولن که در ایالت پنسیلوانیا زندگی میکند و دخیل بودن در کودتای 15 جولای متهم شده، اما وی این اتهامات را شدیداً رد میکند. انقره تا حالا چندین بار از واشنگتن خواسته تا فتح‌الله گولن را رسما به ترکیه بسپارد، اما جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید این پیشنهاد انقره و استرداد گولن را بررسی میکند. ترکیه گفته است دو بسته از اسناد را به واشنگتن فرستاده که دست داشتن فتح‌الله گولن را در کودتا ثابت میکند. اما وزیر خارجه آمریکا میگوید باید اسناد موثق در مورد اتهام ها بر گولن پیش از استرداد وی به ترکیه پیشکش شود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیشرفت‌های انجام شده از سوی کشورش علیه گروه دولت اسلامی یا داعش را ستود، اما گفت که عملات از سوی عامیان این گروه هنوز هم به گونه یک مشکل باقی می‌ماند. باراک اوباما روز گذشته گفت: از پیشرفت‌هایی که در سوریه و عراق داشتیم خوشحالم، اما ما از آزاد کردن موصل و رقه هنوز دور هستیم، زیرا گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه سنگر گرفتند. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت: گروه دولت اسلامی نسبت به آمریکا بیشتر در اروپا فعالیت دارد، اما به گفته وی برخی شبکه ها در ایالات متحده آمریکا هم وجود دارند که آغاز فعالیت آنها غیر قابل تصور بودن نمیتواند. به گفته رئیس جمهور باراک اوباما، بانک گروه دولت اسلامی یا داعش قوتش را در میدان جنگ از دست داده، اما تلاش دارد تا حملات وحشتناک را برای هدف قرار دادن غیر نظامیان در خارج از کشور سازماندهی کند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید مطمئن نیست که در مورد همکاری در مبارزه علیه افرادگرایان و پایان جنگ داخلی سوریه بالای روسیه اعتماد کند، اما در حال بررسی احتمالات در این مورد است. باراک اوباما روز گذشته در صحبت با خبرنگاران در پنتاگون گفت ایالات متحده آمریکا آماده همکاری با روسیه جهت کاهش خشونت و تقویت تلاش‌های ما در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و اعضای باقی مانده شبکه القاعده در سوریه است، اما به گفته او روسیه برای برداشتن گام‌های لازم با توجه به وخامت اوضاع در سوریه ناکام مانده است. باراک اوباما گفت وقتی آن رسیده که روسیه اقدامات جدی از خود در مورد سوریه نشان دهد، در غیر آن مانند یک بازیگر غیر مسئول در صحنه جهانی خواهد بود که از یک رژیم قاتل حمایت می‌کند. اداره قضایی عراق رئیس و دو تن از اعضای پارلمان این کشور را با شمار دیگر از مقام‌ها ممنوع الخروج اعلان کرده است. این افراد به فساد اداری متهم شدند. سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق ارشدترین مقام است که بالایش این حکم صادر شده است. بر اساس گزارش‌ها اتهام‌های فساد اداری به روز اول آگوست در نشست پارلمان عراق توسط خالد العبیدی وزیر دفاع آن کشور مطرح شد. عبیدی الجبوری و شمار دیگر از مقام‌ها را متهم کرد که به فساد اداری آغشتند و او را نیز برای باجگیری تهدید کردند. سپس به روز سه‌شنبه دفتر ایدر العبادی صدر اعظم عراق برای ممنوع الخروج بودن موقت آنها دستور داد که روز پنج‌شنبه از سوی کمیسیون قضایی آن کشور تایید شد. سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق و شمار دیگر از مقام‌ها و اعضای مجلس آن کشور اتهام‌ها بر خودشان را رد می‌کنند. 271 ورزشکار روسی اجازه یافتند تا در المپیک ریو دی جنرو شرکت کنند. الکساندر ژوکوف رئیس کمیته المپیک روسیه روز پنجشنبه گفت اسناد رسمی را از سوی کمیته بین المللی المپیک دریافت کردند که نشان می‌دهد این 271 ورزشکار پس از آزمایش‌ها بر رقابت‌های امسال را می‌یابند. از سوی روسیه 387 ورزشکار برای شرکت در مسابقات المپیک ریو ثبت نام شده بودند که 116 تنشان اجازه نیافتند در این رقابت‌ها شرکت کنند. پس از آن که مسئله استفاده از ادویه تقویت کننده یا دوپینگ توسط ورزشکاران روسی بالا گرفت، کمیته بین المللی المپیک بررسی‌های جدی را توسط یک هیئت ویژه آغاز کرد. بر اساس گزارش‌ها این برنامه تقویت کننده ورزشکاران روسی در حمایت حکومت آن کشور قرار داشته است. و خبر آخر این که بازی‌های امسال المپیک قرار است امشب به وقت افغانستان در شهر ریو دی جنیرو برزیل آغاز شود. مراسم گشایش ساعت 1 پس از چاش به وقت محلی و 8:30 شب به وقت افغانستان خواهد بود. ورزشکاران 205 کشور جهان در 42 رشته ورزشی در المپیک امسال رقابت خواهند کرد. در مجموع 360 دیدار ورزشی برگزار خواهد شد و رقابت‌های المپیک ریو تا 21 آگوست امسال ادامه خواهد یافت. گروهی از ورزشکاران افغان به شمول رولان نیکپا نخستین مدال‌آور المپیک برای افغانستان در رقابت‌های امسال ریو دی جنیرو شرکت دارند. پایان سرویس خبری. یازده و نو دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات پاکستانی خبر سقوط یک هلیکوپتر این کشور در ولایت لوگر افغانستان را تایید کردند. یک نماینده لوگر در ولسی جرگه افغانستان در امین مورد به رادیو آزادی گفت:
دو دو تایره بودن. دا طالبا خبر شده و طالبا بسری اونا فایر کده. یک تایره ایشان دوباره با پاکستان با پریشینار رفته و یکش از خود کده.
از وضعیت امنیتی جوری در ولایت هلمند نیز برایتان گزارش خواهیم داد. رئیس جمهور اشرف غنی به زودی فرمان سوم را به هدف اصلاح سیستم انتخاباتی صادر می کند. این را ریاست جمهوری افغانستان می گوید.
حکومت پس از ارائه نظر کمیسیون مجلس قانون اساسی گام های حقوقی رو اجرایی برمیدار. بر اساس نظریه که کمیسیون مجلس برکتر قانون اساسی داده، نیاز به تایید پارلمان هم ندارد.
فکر نو با جوانان، برنامه افتوار که در نیمه دوم پخش می شود، از شما دعوت می کنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم به شما سلام دارم. فرشتن نگست و همکارم آصف عبیبی در بخش تکنیک مرا امرویی می کند. مقام های پاکستانی تایید می کنند که یک هلیکوپتر این کشور در افغانستان سقوط کرده است. برخی مقام های محلی ولایت لوگر می گویند طالبان سرنشینان این هلیکوپتر را با خود بردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سفارت پاکستان در کابل تایید می کند که یک هلیکوپتر این کشور در ولایت لوگر هنگام نشست دچار حادثه شد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از اختر منیر سخنگوی سفارت پاکستان در کابل گزارش می دهد که گفته است یک هلیکوپتر از نوع می-17 مربوط ایالت پنجاب برای ترمیم به سوی روسیه در حرکت بود. به گفته آقای منیر این طیاره در ولایت لوگر نشست اضطراری کرد و سرنشینانش همه شهروندان پاکستان بودند که از سرنوشت آنها گزارش در دست نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اردوی پاکستان گزارش می‌دهد که این هلیکوپتر ترانسپورتی از نوع می‌17 برای ترمیم از پشاور به سوی ازبکستان در پرواز بود و بنابر آرزه فنی در ولایت لوگر نشسته اضطراری کرد. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم دیروز گفت هلیکوپتر مربوط حکومت ایالتی پنجاب بود، اما وی شمار سرنشینان این طیاره را 7 تن عنوان کرد و از سرنوشت آنها بی‌خبری نشان داد. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر پاکستانی هدف حمله قرار نگرفته، بلکه بنابر عوارض فنی نشست اضطراری کرده است. به گفته آقای صالح حمله یه طیاره شهروندان پاکستان هستند که طالبان آنها را با خود بردند. اما انجینیر صاحب خان نماینده ولایت لوگر در ولسی جرگه افغانستان میگوید دو هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی ازره نشست اضطراری کردند و حمله ایشان را طالبان با خود بردند. به گفته صاحب خان هر دو طیاره از پنجاب پرواز کرده بودند و بالای هر دو تیراندازی از سوی طالبان صورت گرفته است. یک مقام ایالتی پنجاب که میخواهد نامش گرفتن نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که هیچ گونه معلومات تا هنوز در مورد سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی در دست نیست. در کابل وزارت دفاع افغانستان رویداد را تایید میکند، اما دولت وزیری سخنگوی این وزارت در گفتگوی کوتاه با رادیو آزادی از دادن هر گونه جزئیات در این مورد خودداری کرد.
شنیدید که مقام های پاکستانی تایید می کنند که یک هلیکوپتر این کشور در افغانستان سقوط کرده. آسم باجوا سخنگوی اردوی پاکستان در توییتر خود نوشته که رایل شریف لویدر استیز پاکستان در مورد سقوط این هلیکوپتر با جنرال جان نیکلسن قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تماس گرفته است. رسانه های پاکستانی می گویند افسران متقاعد اردوی پاکستان و یک رهنمای روس سی در جمع سرنشینان این هلیکوپترند که از سوی طالبان برده شدند. در همین حال انجینیر صاحب خان نماینده ولایت لوگر در ولسی جرگه افغانستان میگوید دو هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی ازره نشست اضطراری کردند و حمله ایشان را طالبان با خود بردند. جاوید نعیمی در همین مورد با این نماینده ولسی جرگه صحبت کرده و نخست از چگونگی رویداد پرسیده است.
معلومات ما که تقریبا 12 بجه در این طرف بینلی بودن که تایره در 2 بجه آمده، دو تایره بودن، یکی شب یا وارث کده یا می شستن اونا را ششته طالبا خبر شده و طالبا بستری اونا فایر کده، یک طیاره شد دوباره با پاکستان با پریشینار رفته و یکیش از خود کده بالاخره با راکت زده و آتش گرفته، یک نفرش از اونمو پاکستانی که اصلا از سیالکوت پرواز کده به پیشاور باز نشست کده و از پیشاور باز پرواز کده به ایج آمده. هر هدفی که داشتن یک نفرش کسست ده و شش نفر زنده طالبا اونا را دستگیر کده.
انجینیر صاحب، منبع شما از این خبر و از این رویداد از کجاست؟
منبع ما دو منبع است. یکیش خود ما از ولسوالی عزر هستیم، رای مردم ارتباط میگیریم و دوم منبع مساقی که هستن ولسوالی عزر هست و به وجه خود دیگه برادر هستن، واحد اداری هستن، هر کس دیگه معلومات خود جمع بکن.
امرای حکومتی معلوماتتان را شریک ساختین؟
بله، والی در جریان هستن، رئیس امنیت لوگر در جریان هستن، اونا دیلنم ارتباط داره امرای ولسوالی هست.
چی گفته میشه چرا این تیاره ها آمده بودن به افغانستان؟ چی منفعت داشتن اینا و چرا از سوی طالبان هدف قرار گرفتند؟
طب از طرف طالبا خب همین خاطر طالبا نفهمیده که این تیاره پاکستان است. اونا گفتم که تیاره افغانستان است. دو سال گذشتم یک تیاره ایساف زد طالبان، باز دو ترکیه بودن و اوکراینی بودن و اینا را دستگیر کردن، سر ترکان پیسه گرفت، سر اوکراین هم گرفت و 1.7 میلیارد کلدار باز از پاکستان برشان آمد. این همی چیز دلشان بود که باز این همو تایر است در شاید بیزاریم و نپرایش رو دستگیر کنیم و نمو قدر پول شاید با ما برست. ما این همی تر بکنیم. آلی پشیمان هستن که ما خود نفهمیدیم که پاکستانی بودن، آلی شده کار شده و یک عملی انجام شده بیست.
بله، و حالا سرنشینان این تایره ها در کجا هستن؟
آلی خب چیستن؟ این همی طالبا اونا را دستگیر کده، یک نفرش کشته شده از اونا و شش نفر اونا را دستگیر کده با جای جنگل هستن، چیز با جنگل برده و در 7 بجا همو چی 7:30 بجا همو راپور اخیری ایماتی بود، 7:30 بجا از پرچینار کماندو آمده در اوجه تاق شده، کماندو دیسند کده و می خواهد که نام وطن محصیره کده یا منفره زنده که از اونا را به دست بیاوره و اونا را به پاکستان دبار و همی خاطر چیز کده با جنگ و چیزا نامده و همی خاطر آمده که از طالبا اونا نفره را بگیره و همی زنده که هستن اونا را زنده به پاکستان دوباره برگشت.
انجینیر صایب خان نماینده ولایت لوگر در ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ولایت هلمند از حدود یک هفته به این سو شاید درگیری‌های شدید میان نیروهای افغان و شورشیان مسلح بوده است. جنگ در هلمند نخست در ولسوالی خانچین آغاز و سپس دامنه آن در ولسوالی نادلی کشید. روز گذشته گزارش‌ها سقوط منطقه چانجیر ولسوالی نادلی به دست طالبان مسلح خبر دادند. ساعت پیش با خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی که از محل گزارش می‌داد صحبت کردم. الیاس دایی تازه ترین جزئیات در مورد وضعیت امنیتی المند را چنین بیان کرد.
دیشب نسبتاً به شبهای گذشته شب آرام بوده و بالخصوص در ولسوالی ندلی، چون دیروز جنگ های بسیار شدید در ندلی بالخصوص در منطقه چانجیر رخ داد و تلفات هم بر دو طرف وارد شده. گفته میشود در درگیری تقریبا در حدود 11 نفر از افراد ملکی هم زخم برداشتن که تانوز حتی اونا نتانستن به شفاخانه ها در لشکرگاه خود برسانند، چون راه ها مسدود هستن و در کریاجات و در کوچه ها طالبان تانستن یکی در مینها را پرش بکنن. اما در کل وضعیت آرام بوده و نیروهای افغان پس تانستن تا مچارایی اول کریه جنوبی چنجیر خود برسانن و در اوجه مستقر شون. اما به معنی زنید که نیروهای افغان تانستن کریه جنوبی چنجیر پس تصرف بکنن، فقط تا چارایی اول کریه جنوبی چنجیر خود دیشب رسانده.
بله دایی صاحب، شما گفتین که تلفات هم وارد شده، آیا مقامات از تلفات به نیروهای امنیتی و یا هم از تلفات به مخالفین مسلح دولت چیز گفتن؟
رئیس شورای ولایتی هلمند کریم اکن دیروز با مقاماتی که در کندهار ملاقات داشتن با وزیر دفاع و وزیر امور داخله و همچنان کماندان عمومی حمایت قطع ناتو ملاقات داشتن، در یک جلسه با اونا خبر دادن که در درگیری که در طی یک هفته در ندلی وجود داشت در حدود 577 نفر از نیروهای افغان تلفات دارند که بیشترشان پلیس هستند و کشته شدند. اما دقیقاً سخنگوی ولی هلمند در رابطه معلومات دقیق ندادن، اما گفتن که تلفات وجود دارد، که جنگ جریان دارد، نمیتونیم ارقام دقیق به رسانه های رای بکنیم. اما تلفاتی که دیروز به طالبا وارد شد، تلفاتی که دیروز به طالبا وارد شد از سوی بمباردمان تیارات جنگی حمایت قاطی و تیارات جنگی اردوی ملی افغانستان و همچنان از قبل نیروهای امنیتی زمینی که وجود داره، در حدودی که منابع به ما گفتن 45 تا 48 نفر میرسه، که امین خاطر است که دیشب طالبان نتانستن درگیریشان ادامه بیتن و حملات خود بسوی لشکرگاه ادامه بیتن.
الیاس دویی خبرنگار رادیو آزادی از وضعیت امنیتی هلمند خبر میداد. از یک هفته به این سو ولایت هلمند شاید درگیری های شدید می باشد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد با مقام‌های پاکستانی در مورد تلاش‌های صلح افغانستان گفتگو کرده است. این دیدارها در جریان سفر روز گذشته تا دامیچی یاماموتو به اسلام آباد با شمار از مقام‌های پاکستانی صورت گرفته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره تلاش‌های صلح افغانستان با مقام‌های پاکستانی گفتگو کرده است. با آنکه جزئیات اندک از دیدار تاداموچی یاماموتو با مقام‌های پاکستانی نشر شده، اما بر اساس گزارش‌ها او در این سفر با طارق فاطمی معاون صدر اعظم پاکستان و ناصر خان جنجوآ مشاور امنیت ملی آن کشور دیدار کرده است. قرار است تاداموچی امروز هم در پاکستان باشد و بعد دیدارها با مقام‌های آن کشور ادامه دهد. حضرت عمر زاخل سفیر افغانستان در اسلام آباد که پیش از مقام‌های پاکستانی با نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کرده بود، میگوید که از جزئیات ملاقات مقام‌های پاکستانی با تاداموچی یاماموتو آگاهی ندارد. آقای زاخلوال بر رادیو آزادی گفت با آنکه سازمان ملل متحد در گفتگوهای 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا سهم نداشت، اما با باور وی این سازمان میتواند برای بهبود روابط کابل و اسلام آباد نقش سر داشته باشد. سفیر افغانستان نخست در مورد این که آیا کدام پیشرفت برای برگزاری نشست 4 جانبه شده چنین گفت:
ما کدام پیشرفت خاصی قبل در این مورد نیست، چون اگر این بود ما خبر می‌دیدیم، ولی ملل متحد طبعا رول خود در ساختن کشور در موضوعات مهم برای کشور یک علاقه تاثیر خود داشته باشد.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که نصیر خان جنجوآ مشاور امنیت ملی پاکستان در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل متحد گفته که کشورش برای آوردن صلح در افغانستان خیلی تلاش کرده است و صلح و ثبات در افغانستان را برای پاکستان حیاتی دانسته. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنان شکایت کرده که لفاظی‌های ضد کشورش از سوی کابل در حال افزایش است. به گفته جنجوآ بحث مذاکره میان حکومت افغانستان و طالبان مطرح است و پاکستان هم مانند سایر کشورها یک کمک کننده به شمار می رود. نماینده خاص سازمان ملل متحد در این دیدار تاکید کرده که راه حل سیاسی یگانه گزینه برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان است. حکومت افغانستان همواره از پاکستان شکایت دارد که در کنار حمایت از شورشیان به اجتهادش در نشست‌های 4 جانبه عمل نکرده است. پاکستان وعده سپرده بود که هر گونه تلاش خواهد کرد تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند، اما به گفته کابل این کار صورت نگرفته و تا زمانی که پاکستان عملا همکاری نکند، ادامه گفتگوهای 4 جانبه مفهوم ندارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور به زودی فرمان سوم را به هدف اصلاح سیستم انتخاباتی صادر می کند. شاه حسین مرتضوی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور روز گذشته به رادیو آزادی گفت این گام پس از ارائه نظر حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برداشته می شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
بالاخره موانع قانونی فراراه اصلاح سیستم انتخاباتی برداشته شد و حکومت افغانستان میگوید که به خاطر اصلاحات انتخاباتی به گونه جدی و عملی اقدام میکند. شاه حسین مرتضوی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس ارائه نظر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس جمهور به زودی فرمان سوم را در این زمینه صادر میکند. وی هرچند مشخص نساخت که رئیس جمهور غنی چه زمان این فرمان را صادر خواهد کرد، اما تاکید کرد که این فرمان برای تایید به شورای ملی فرستاده نمی شود.
بنده بودی گامزه بود بنده شکسته راه برای گام های بعدی طرف حکومت باشده. حکومت پس از ارائه نظر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گام های حقوقی و جایش برمیدار. بر اساس نظریه که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داده، نیاز به تایید پارلمان هم ندارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از رد دومین فرمان تقنینی در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی شورای ملی حدود دو هفته پیش خواستار نظردهی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این باره شد. این کمیسیون پس از چند روز با استناد بر ماده 79 قانون اساسی افغانستان گفته است که رئیس جمهور می تواند هر نوع فرمان تقنینی را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی صادر نماید. در نظر حقوقی که از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی داده شده آمده است که این فرمان در سال اخیر دوره تقنینی بدون ارائه به شورای ملی قابل تطبیق است. نهادهای ناظر انتخابات نیز از این تصمیم استقبال می کند و می گوید که رئیس جمهور باید به زودی فرمان سوم را برای اصلاح سیستم انتخاباتی صادر کند. صغرا سعادت سخنگوی تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تاکید می کند که در این فرمان باید برخی مسائل عمده به خاطر اصلاحات انتخاباتی گنجانیده شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت دفاع آمریکا به خاطر عدم اقدامات کافی پاکستان در برابر طالبان افغان و شبکه قانی در وزیرستان شمالی، 300 میلیون دلار کمک این کشور را به اسلام آباد متوقف ساخته است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
300 میلیون دلار کمک آمریکا از برنامه وزارت دفاع به نام صندوق حمایت ائتلاف به متحدین این کشور پرداخته می شود که در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی واشنگتن را کمک می کنند. پاکستان بزرگترین دریافت کننده این نوع کمک های آمریکا به حساب می رود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز چهارشنبه گفت در حال حاضر این تخصیص به حکومت پاکستان پرداخته نمی شود، زیرا به گفته وی پنتاگون تصدیق نمی کند که پاکستان علیه شبکه اقانی اقدامات لازم و کافی را انجام داده باشد. آدم استمپ در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت این تصمیم از اهمیت فداکاری پاکستان در دو سال گذشته نمی‌کاهد. بر اساس معلومات پنتاگون، طبق برنامه صندوق حمایت ائتلاف وزارت دفاع آمریکا، سال 2002 میلادی به این سو 14 میلیارد دلار به پاکستان کمک شده است. رویترز می گوید تصمیم پنتاگون نشانه این است که دیده می شود کار زیاد در پیشرفت عملیات از سوی پاکستان در مناطق وزیرستان شمالی باقی مانده است. روابط بین واشنگتن و اسلام آباد در دهه گذشته زمانی تیره شد که مقامات ایالات متحده آمریکا به خاطر آنچه که آنها بیمیلی اسلام آباد برای اقدام بر ضد گروه‌های افراطی مانند طالبان افغان و شبکه اقانی عنوان کرده‌اند ناامید شدند. در این حال پاکستان از پناه دادن افرادگرایان و تندروان انکار کرده می گوید توانایی اقدامات نظامی هم حدود دارد. پاکستان می گوید این کشور در حال حاضر با گروه های مختلف اسلامگرا و تندرو درگیر بوده و به خاطر واکنش منفی عملیات نظامی گام های محتاطانه برمی دارد. یک سخنگوی سفارت پاکستان در واشنگتن در رابطه با کمک 300 میلیون دلار وزارت دفاع آمریکا به اسلام آباد گفت که این تخصیص یکی از مقدمات همکاری بین پاکستان و آمریکا در ارتباط به تعقیب اهداف مشترک دو کشور به شمار می رود.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. مقام‌های پاکستانی تایید میکنند که یک هلیکوپتر این کشور در افغانستان سقوط کرده است. قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از مخالفین مسلح افغان میخواهد تا از جنگ دست بکشند. یک محکمه در ترکیه حکم بازداشت فتح‌الله گولن، روحانی آن کشور مستقر در امریکا را صادر کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیشرفت‌های انجام شده از سوی کشورش علیه داعش را ستود. و 270 ورزشکار روسی اجازه یافتند تا در المپیک ریو شرکت کنند. تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. آل هم برنامه هفتهوار فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان. شنونده های عزیزی رادیو آزادی، برنامه فکر نو، من احمد شاه فطرت هستم. جوانان به عنوان بلنده ترین قشر جامعه نقش بسزایی در همه امور محوله داشته و رهبران فعلی و آینده جامعه تلقی می شوند. جوامعی که فعلا بسیار مترقی و پیشرفتند، رول رهبری جوانان در آن هویدا است. تلاش ها برای سپردن رهبری به قشر جوان در جامعه می توانند ما را با آینده بهتر خوشبین نماید. در افغانستان نیز در این اواخر تلاش ها زیاد شده است تا جوانان در رأس و رهبریت برخی امور قرار گیرند، تا باشد که جامعه ما به سوی رونق و پویایی برود. در برنامه امروزی فکر نو از رادیو آزادی رو این بحث میکنیم که نقش جوانان در رهبری امورات یک جامعه و کشور چیست؟ چقدر جوانان میتوانند این نقش را به خوبی ایفا نماید؟ آیا برای جوانان کشور ما زمینه این مساعد است تا رهبری برخی امور را به دست گیرد؟ و آیا ظرفیت جوانان این را ایجاب مینماید تا رهبری را به دست این قشر بسپاریم؟ در کل اینها مواردی است که در بحث امروز من با مهمانانم روی آن بحث و تبادل افکار خواهیم کرد. در این بحث جوانان و فعالان مدنی ولایت فرا، هر یک فرید هیبت فعال مدنی در ولایت فرا، جاوید تابش فعال مدنی و مسئول شبکه نهادهای مدنی فرا، و همچنان گل احمد صادقی استاد پانتون غرجستان و عضو نهاد جوانان مسلمان در اینجا با ما هستند. مهمانان عزیز خوش آمدین. در آغاز بحث از استاد صادقی میپرسیم که کوتاه بر ما بگن که رهبری چیست، یک تعریف داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. خود رهبری، تعریف بسیار زیادی از رهبری در علوم در واقع مدیریت و علوم سیاسی شده است که یکی از ساده ترین تعریفی که ما میتونیم از رهبری داشته باشیم عبارتند از این که رهبری عبارت از قدرت نفوذ بر دیگران و هدایت دیگران به سوی اهداف از پیش تعیین شده. در این تعریف در واقع نقش رهبر بسیار بارز و برجسته است، به این خاطر که رهبر در واقع قدرتی است که سایر قدرت‌های پراکنده در جامعه میتونه هماهنگ کنه به سوی اهدافی که این اهداف در واقع به سمت ترقی و آسایش جامعه از پیش تعیین شده است.
تشکر استاد صادقی. اگر به یک موضوع دیگه هم کم اشاره کنین که یک رهبر جوان پس کیست؟ تعریف که شما از رهبری داشتین،
یک رهبر جوان کیست؟ به هر حال خود این سوال دو قسمت دارای دو تعریف است، یک رهبر و جوان. بهتره که ما از جوان تعریف کنیم و در واقع در نقش یک رهبر قرار بدیم. جوان از دیدگاه های مختلف تعریف شده است، در واقع دیدگاه های مختلفی در رابطه به جوان وجود دارد. خود جوانی در واقع سنی است یا جوان شخصی است میان در واقع دوره کودکی و میانسالی. عموما اکثر کتاب های روانشناسی این سن بر افراد در بیان 20 تا 40 سال قرار دادن، یعنی شخصی که سن 20 سال تکمیل میکنه و تا 40 سال میرسه شخص جوان است. جوان در واقع قشری از جامعه است که بسیار نیروی زیادی دارن توأم با احساسات. در واقع رهبر جوان میشه گفت که ما بگیم کسی است، رهبری است که از میان زیقش انتخاب شده است. یعنی چی؟ نوعی از رهبر است، یا در واقع میشه گفت که رهبری است که دارای سن جوانی باشه و در این حال دارای تحصیلات، آموزش، ایده ها و احساسات نسبت به در واقع پیشرفت وطن خود خوب باشه از دیدگاه من.
تشکر صادقی صاحب، بر شما بعدن پس بر میگردیم. آقای بد که اگر ما بگوین که خود یک رهبر جوان چیست و بیشتر خود یک رهبر جوان چی نقش داره در جامعه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. آقای فطرت، به جواب سوال شما باید تو خدمتتون عرض کنم که اصلا رهبری یا امو عبارت از تاثیر گذاری بر عمل کرد است و این ضرورت به پتانسیل های داره که در وجود یک رهبر باید وجود داشته باشه. این پتانسیل ها میتونه پتانسیل های علمی باشه، پتانسیل های فیزیکی باشه و امو ظرفیت های لازم باید داشته باشه. و شما بهتر معلوم است اگه ما یک سروی داشته باشیم در جامعه امروزی ما، ببینین 90% تحصیل کرده های ما را جوان ها تشکیل میدن. اول سابق امکانات تحصیل به اندازه نبوده و که بزرگوارا تحصیل داشته باشه. یک نگاه کوتاه اگر بر تنها بر اجتماع فرا داشته باشیم، شاید اگر ما بیشتر از سن 40 سال در نظر بگیریم، شاید در تمام فرا 10 تا لیسانس را پیدا نکنیم. اما بین 40 سال تا 20 سال تاریخ استاد صادقی تعریف از جوان کردن، اول خو 67% نفوس افغانستان جوان ها تشکیل میده، قرار آماره که وزارت اطلاعات فرهنگ و جوان ها داره. و بعدم اینمی اکثریت تحصیل کرده ما در قشر جوان است، یعنی ظرفیت های علمی لازمه را دارن. و در نبه دوم خود طبقه جوان زیادتر انرژی و توان کار هم دارن، لحاظا جوان ها میتونه رهبرای خوب باشن و میتونه بهتر رهبری کنند. و در ضمن امروز عصر تکنولوژی است و اکثریت جوان های ما به تکنولوژی هم دسترسی دارن، لذا به نظر خود من جوان ها میتونه رهبرای خوب باشن. فقط یک فاکتور که جوان ها کمتر دارن و عبارت از تجربه است. و در روی سه زمان جوان ها میتونن رهبری خوب بکنن که لااقل پالوی تحصیلات و پتانسیل های جسمی و فیزیکی که دارن کم تجربه هم داشته باشن. و این گزینه دوم ما جوان های با تجربه زیادی هم داریم که در سطح اجتماع فعالیت های زیادی کردن. پس نقش جوانی رهبری جوانان در چند سال آینده بارستر خواهد بود و رهبری امور به جوان ها خواهد رسید. شما اگر نظر کوتاهی به شورای ولایتی بندازین، 90% اعضای شورای ولایتی جوان ها خواهد بود. و این را من میگم به یقین کامل که در پارلمان آینده هم 90% پارلمان جوان ها تشکیل خواهد داد.
و استاد، شما پیشتر یک اشاره خوبی داشتیم به پتانسیل و همچنان ظرفیت هایی که در جوان ها وجود دارد. به نظر شما یا شما ظرفیت و پتانسیل در جوان های فعلی میبینید که رهبری کنه برخی امور در جامعه، مثلا در کشور یا در خود در ولایت فرا، اگه توضیح بدین؟
در ظرفیت های بین ظرفیت های علمی را گفتم پیشتر که 90% تحصیل کرده های ما را جوان ها تشکیل میده. نیروی جسمی و فیزیکی که یکی از ضرورت های رهبری است، او را جوان ها بیشتر دارن. و تنها نقش تجربی که کمتر جوان ها کمتر نظر به بزرگسالا تجربه دارن، این مشکل هست. اما امو ظرفیت های لازم در جوان ها وجود دارد که گفتم شورای ولایتی، انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان به وضوع نشان داد که واقعا اکثریت پست های شورای ولایتی جوان ها به دست آوردن. شما در سیر اصلاحات اداری اگر ببینین، بعد از امتحانات 90% کسایی که به پست های رقابتی کامیاب میشه جوانان است. شما در تمام بخش مشاورین و بخش انجینرهایی که از در پروژه کلان ببینین، جوان ها است که پیشگام هستن و کار میکنن. اما متاسفانه قربانی هم در شرایط کنونی امی جوان هاست که در صفوف اردو، پلیس و در طرف مقابل دولت که جنگ میکنه، بازم قربانی هم جوان هاست. لذا نقش رهبری جوان ها بارز خواهد بود و این پتانسیل لازم در جوان ها وجود داره که در آینده رهبرهای خوبی برای کشور باشه.
تشکر آقای بد. برمیگردیم به آقای تابش. تابش صاحب، اگه بر ما بگوین که آیا یک جوان میتونه رهبری خوب باشه؟ نظر شما.
تشکر از شما، درود میفرستم بر شنوندگان برنامه فکر جوان رادیو آزادی. بدون شک نقش جوان ها در خیلی از مسائل همیشه برازنده و برجسته بوده و جوان ها ویژگی های متعددی را در خود داره و بدون شک یک جوان میتونه یک رهبر خوب هم باشه. به خاطر از اینکه جوانایی که امروز در جهان کنونی و اگر صحبت کنیم در افغانستان زندگی میکنه، خوشبختانه امکانات بسیار خوبه، تا حد به دسترس از اونها قرار گرفته، برخورداری از حق تحصیل، برخورداری از حق کار، دخیل بودن در برخی از مسائل سیاسی اجتماعی، طوری که دوستان اشاره کردن حضور جوانا در نهادهای مثل پارلمان و شورای ولایتی و در مجموع یک نوع دیدگاه پیرامون انتقال قدرت سیاسی با جوانا در افغانستان شکل گرفته و ما رفته رفته این فرایند را تجربه میکنین و یک جوان هم بدون شک ثابت کرده که میتونه به عنوان یک رهبر خوب مسائل بسیار مهم و عمده را هم مدیریت کنه و هم رهبری کنه. بدون شک تفاوتای بین رهبری و مدیریت هست، ولی اینجا در مجموع جوانا توانایی مسئولیتایی که به اونا سپرده میشه بدون شک داره، به خاطر اینکه هم تحصیل داره در حد لیسانس و ماستر و دکتراست که امروز جوانا برخوردار است از او، اینا بسیار خوب میتونه که مسائل مدیریت کنه و رهبری کنه در افغانستان و طبقه جوان، قشر جوان در واقع از نقطه نظر روانشناسی هم ثابت شده که اینا در واقع حس وطن پرستی و مسئولیت پذیری را داره و کمتر خود دخیل میکنن در مسائل مثل فساد و در واقع به نحو دست از اونا آلوده به فساد نیست و کوشش میکنن بی‌طرف و بدون اینکه قوانین نقض کنه به مسئولیت تایی که به اونا سپرده میشه به شکل درست و به وجه احسن از او پیش ببره.
تا بیشتر بسیار موضوعات خوب اشاره کردین. پس برمیگردیم به یک موضوع دیگه که پیوند داره با صحبت های شما. چقدر زمینه مساعد از در جامعه ما تا جوانان بتان از نیرویی که داره یا به گفته ای آقای هیبت از پتانسیلی که داره و یا ظرفیت هایی که داره استفاده کنه؟ آیا در جامعه زمینه مساعد است بر نقش جوانان که اونا از نقش رهبری استفاده کنند در به نظر شما در جامعه؟
اگر ما مشخصا صحبت کنم در مورد موانی و خلاهایی که در برابر جوانان در افغانستان وجود داره، به باور ما جامعه سنتی افغانستان هنوز هم محدودیت هایی را ایجاد کرده در پیوند با پذیرفتن دیدگاه های جوانان و اینجا یک مشکلی از دید ما برمیگردن به خود جوانا. خوب همین جامعه نمیپذیرد تا حد بسیار بالای نظریات جوانا را، پس جوانا باید در پهلویی که در واقع خود به تحصیل و علم و مسائل تجهیز میکنن، همین جامعه سنتی افغانستان را هم خوب صحیح تحلیل و بررسی کنه و ترفندهای را به کار بگیرد تا اینکه جامعه سنتی کنونی افغانستان دیدگاه های جوانان را بپذیره و جوانا بتونه به راحتی در اجتماع در واقع حرفایی که داره، صحبتایی که داره، اونا را مطرح کنه. ولی در مجموع ما امیدوار هستیم که فرایند کنونی زمینه را به شکل درست اساسی بسترسازی کنه تا اینکه جوانا هم در انتقال قدرت سیاسی نقش بسیار عمده‌ای را در واقع به دست بگیره و هم در پیوند با مشارکت سیاسی اجتماعی و از طرف دیگه جدا از مسائل سیاسی اگر ما بگیریم که اونقدر در واقع نتونسته نقش اساسی به اونا داده شود، چون انتقال قدرت سیاسی بیشتر برمیگردن به خود حکومت، به خاطر از اینکه امروز خود قدرت در دست حاکمیت است و حاکمیت به نحو در افغانستان زمینه را مساعد می‌سازد. هرچند که انتقال قدرت سیاسی را ما میتونیم از راه‌های دموکراتیک مثل برگزاری انتخابات مساعد کنیم، ولی در افغانستان متأسفانه به اصول‌ها اونقدر به شکلی که نیاز است پرداخته نمیشه. جوانا در چارچوب مسائل اجتماعی بسیار نقش خوبی را ایفا کرده، در چارچوب نادای جامعه مدنی، در چارچوب رسانه ها، در چارچوب انجمن ها و کمیته ها ما دیدیم که نقش جوانان در پیوند با مسائل دادخواهی، در پیوند با نظارت از عمل کرده حکومت فوق العاده برازنده بوده و تانسته تا یک حدی حاکمیت کنونی را در افغانستان و کسایی که زمامدار و میراثبران قدرت در افغانستان در ادوار مختلف بوده اونا را قناعت بدن که همین جوانان توانایی مدیریت و رهبری را در افغانستان داره، پس لطفاً به اونا فرصت بده.
تابش عزیز تشکر، بسیار موضوعات خوب اشاره کردین. برمیگردیم به استاد صادقی. استاد، اگر شما بر ما بگوین که چقدر کارها شده در عرصه پرورش بخش رهبری در جوانان یا بعضی مسائل دیگه که تا بتان جوانان آماده شود در جامعه به رهبری، تلاش های که تا فیلن صورت گرفته شما قناعت دارین یا باید بیشتر میشه تلاش ها؟
تشکر از سوال شما. به هر حال اگر ما بیایم حداقل یک دهه گذشته بررسی کنیم از زمان حکومت نوین در افغانستان بر بنیاد قانون اساسی 1382، ما نمیتونیم در کل بگیم که هیچ کار صورت نگرفته به خاطر که جوانان بیا حداقل در رهبری ایفای وظیفه بکنن. اما خب اگر ما بیایم توقعات در نظر بگیریم یا در واقع مسائل اجتماعی در نظر بگیریم، هنوز به حد لازمی نرسیده است که ما بگیم که بله کارها کاملا صورت گرفته است. خوب بوده است کارهای بسیار زیاد صورت گرفته است. یکی از مهمترین مسائلی که ما در واقع در طول دوره حکومت قبلی داشتیم و اوایل فعلا حکومت جدید داشتیم، یکی از کارهایی که تقریبا خوب بوده است و میشه گفت که قابل ستایش است، این است که در عرصه تحصیل جوانان هم در سطح در واقع داخلی اکثر ولایت ها دارای پنتون شدن. این خود از کمک میکنه که بالقوه جوانان حداقل علم و دانش در خود خود ذخیره کنن. در ضمن از پنتون های خصوصی باز شده در ولایتی یا در واقع در حوزه هایی از کشور افغانستان که دولت توانایی در واقع ایجاد پنتون دولتی نداره. این خود از اکثر جوانایی که از تحصیل باز مانده راه برزنا باز کرد که بتونن تحصیل کنن و از طریق در واقع یافته های علمی خود خوب بیان در نقش رهبری و اداره جامعه نقش داشته باشن. در کنار از او بورسیه‌های خارجی که بر جوانان در نظر گرفته شد، اینا هم بسیار خوب بود. اما چیزی که از رهبری در عمل، متاسفانه هنوز ما ایتی یک کار بنیادی صورت نگرفته که ما عملا ببینیم که رهبران جوان در واقع در عرصه‌های مختلف هستن. اگر ما بیایم رهبری خصوصا از دیدگاه سیاسی بررسی کنیم که در واقع جوانان در عرصه سیاست، متاسفانه نبود احزاب بسیار قوی در افغانستان که معمولا در سایر کشورها یا ما در تاریخ وقتی بررسی می‌کنیم، زمانی که احزاب قوی وجود داشته باشه، احزاب شاخه‌های جوانان دارن، جوانان وقتی وارد شاخه میشن با سیاست آشنا میشن، سیاست در عمل در واقع یاد میگیرن. این بنیادها اگر دولت فراهم میکرد یا در واقع خود احزاب فراهم میکردن، نقش جوانان بسیار بارز و برجسته تر میکرد. در زمینه در واقع اداره امور عمومی یا در واقع میشه گفت که کار در ادارات دولتی هم معمولا خوب بوده است. اکثر ما میبینیم که جوانان استخدام شده، ولی خب در بعضی از ولایات یا در بعضی از ادارات هنوز ما میبینیم که کار به اهل کار سپرده نمیشه و در واقع
در این روز بحثی از پارلمان جوانان است. نمیفهم شما معلومات دارین که گفته میشه پارلمان ایجاد میشه، چنین فعالیت های به نظر شما چقدر میتونه که خود ظرفیت رهبری در جوانان را پرورش بده؟
بله، بسیار سوال زیبا و خوب بود. پارلمان جوانان که ما در اکثر کشورها هم داریم، یا معمولا تحت عنوان شورای عالی جهانان جوانان میشناسن، یا معمولا مجمع عالی جوانان کشور میشناسن، یک ایده بسیار خوبی است و در واقع ادامه روی راهی است که ما میخوایم جوانان به سمت رهبری جامعه بیان. اگر ما خیلی بخوایم خلاصه بگم که چه تأثیری در جامعه داره، یعنی خیلی که ما جوانانی که دارای قوه هستن از طریق در واقع جمع کنیم اونا در زیر پارلمان جوانان و برزنا فرصت در واقع یاد گرفتن تجربه های رهبری روزنا عملا نشان بدیم. تأثیر دیگه ای که پارلمان جوانان داره است که جوانان از اکثر ولایت افغانستان و در واقع گوشه گوشه کشور میتونن بیان در اونجا جمع بشن و آشنا بشن با جوانان بسیار فعالی که در سایر ولایت هست. بالفرض مثال در ولایت الف یا ب ما دو جوان شاهد داشته باشیم که بسیار ظرفیت های زیاد دارن، ولی اینا از همدیگه هیچ آشنایی نسبت به همدیگه ندارن. اگر اینا بیان در کنار همدیگه در واقع نظرات خود رو یکجا کنن، این فرصتی است که در آینده بتونیم ما یک تیم رهبری بسیار خوب در کل کشور داشته باشیم.
تشکر صدیقی صاحب، باز بر شما برمیگردیم. فعلا سوال مطرح میکنیم از آقای هیبت. آقای هیبت، شما در ولایت فرا مسئول نهاد ملی جوانان افغانستان هم هستین، چقدر شما تانستین در بخش ظرفیت سازی جوانان به بخش رهبری و یا در کل دخیل ساختن جوانان در مسائل عمده جامعه شما نقش داشته باشین؟
برمی بیای که از یک سال فقط بگم، در سال گذشته ما در حدود 35 جلسه در مجلس داشتیم که جوانان را با مقامات مختلف دولتی و شوراها در سطح ولسوالی ها معرفی کردیم و همچنان حتی با رسانه ها با یک از رادیوهای محلی تعداد 30-40 نفر جوان دعوت کردیم که ببین رادیو چی رقم نشرات داره، چی طور برنامه داره و چه شکل نشر واقعا رادیوها با کدام امکانات می به چرخ اقتصادی از یا به گردش می کونا ببینن زیر تبلیغات مردم نره که فلان رادیو از فلان جا پول میگیره و فلانی از فلان جا پول میگیره. این گپا رو اومدن واضح دیدن که رادیو یک امکانات بسیار محدودی میخواد و با یک امکانات بسیار محدود امرار میشه و تامین مالی میشه. ما تنها تیمی مجالس تانستیم این کارا رو بکنیم با ظرفیت سید از نو و اینا رو شوراهایی که در سطح قریجات اینا داره با اینا ارتباطات داشتیم و اینا رو خواستیم با مقامات مختلف دولتی و شوراهایی که از طرف شوراهای انکشافی هست یا رو بشنیم با یا و نقش زیاره بارستر بسازیم.
تشکر استاد هیبت. برمیگردیم با آقای تابش. تابش عزیز، اگر بر جوانان برخی امور داده شود تا اونا رهبری اونا رو پیش ببره از برخی موارد در جامعه، این به نظر شما چه تأثیراتی داره بالای روند یک جامعه، بالای پیشرفت یک کشور، حتی چه تأثیراتی خواهد داشت؟
بدون شک وقتی که ما میگیم حدود 63% نفوس کنونی در افغانستان جوانان تشکیل میده، پس وقتی که رهبری در دست جوانان باشه میتونه تأثیرات بسیار مهمی در پیوند با مسائل متعدد در افغانستان داشته باشه. جوانان ویژگی های منحصر به خود داره، از توانایی های فیزیکی گرفته تا توانایی های علمی که امروز در واقع مجهز شدن و تجهیز شدن، خیلی به راحتی میتونه که هم نقاط آسیب پذیر در افغانستان شناسایی کنه و هم راه حل های اساسی بر حل مشکلات بنیادی در افغانستان اقدام کنه. بنابراین جوانای توانایی را داره و این ظرفیت را در واقع در از اونا دیده میشه تا اینکه بتونه کتله وسیع از جوانان و در مجموع نفوس افغانستان را رهبری کنه. ولی بازم من اشاره میکنم که حدود 49% نفوس کنونی افغانستان را خانم ها تشکیل میده. وقتی که بحث پیرامون جوانان در افغانستان مطرح میشه، پس اینجا حدود 49% خانم ها هم در این قشر دخیل است و در مورد از اونا هم خوب است که صحبت های بشه. و متاسفانه به نقش خانم ها در افغانستان، به نقش خانم های جوان کمتر در پیوند با مسائل سیاسی اجتماعی علمی و فرهنگی در واقع به اونا قائل شده و این باعث شده که روند در واقع شمول شدن جوانان در مسائل سیاسی اجتماعی علمی و فرهنگی کنتر و بتیتر شوه و دولت نتونه که به شکل درست و اساسی از در واقع جندر در افغانستان که هم خانم ها و هم آقایان در او دخیل است به خصوص قشر جوان، این میتونه به عنوان یک از عوامل اساسی بتی و کند بودن روند حضور جوانان در پیوند با مسائل متعدد باشه. ولی در مجموع ما امیدوار هستیم که فرصت هایی که در افغانستان همچنان وجود داره، جوانان بتونن از این فرصت ها استفاده کنه و دولت کنونی هم بیشتر در واقع باورمندی خود نسبت به حضور جوانان نشان بده و همین جوانان بتونن در واقع بستر را آماده بسازه تا اینکه نوجوانای ما که هم قطارای جوانان میتونه باشد سالهای بعد اونا هم بتونن در واقع همین روند تثبیت کنن و حضور از اونا برجسته باشه در جامعه.
بله، یک سوال دیگه بکنیم که شما به عنوان یک رهبر جوان چقدر بالای خود باورمند هستین؟ آیا شما تانستین که نقش رهبری را در جامعه ایفا کنین شخصا خود شما؟
دید و مفکوره ما در پیوند با هر آن موضوعی که در واقع نقض حقوق مدنی و شهروندی مرده شود جدن مخالف از او هستیم و دست ما هیچگاهی به فساد آلوده نبوده و اینا از ویژگی های بسیار مهمیه که در وطن و در افغانستان کنونی نیازمند است و متاسفانه میبینیم که بزرگای ما که در واقع یک قدم بیشتر از جوانا هست و به شدت آغشته به فساد است و هیچگاهی نمیخواد که در واقع امو به سر اساسی که نیازمند بر حضور جوان است و را مساعد بسازد.
بله شنونده عزیز، شما برنامه فکر نو از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. آهسته آهسته به آخر برنامه نزدیک میشیم و در اخیر بازم به عنوان جمع‌بندی بعضی سوالات از میهمانان خود خواهیم داشت. برمیگردیم با آقای صادقی. استاد صادقی، اگر شما بر ما بگوین که چقدر دستاوردهای 13 سال گذشته، همچنان دستاوردهایی که در تمام بخش‌ها داشتیم، مدیون قشر جوان بوده، آیا نقش رهبری جوانان هم در دستاوردهای 13 سال گذشته بوده به نظر شما؟
تشکر از سوال شما جناب آقای فطرت. ما اگر بیایم به هر حال قبل از اینکه سوال شما جواب بدم، درود بفرستم بر ارواح پاک شهدایی که خصوصا از قشر جوان بودن در طول 13 سال گذشته. مهمترین بخش کشور، خصوصا در واقع بخش امنیتی کشور، در طول 13 سال تقریبا میشه گفت که 80 یا در واقع 90% این قشر جوانان تشکیل میدادن که تا امروز در واقع حداقل می امنیت نسبی هم که ما داریم مدیون جوانان هستیم. ای از دیدگاه من خیلی در واقع قابل افتخار است و قابل تحسین است. من بعد از او یا در واقع در سانه جوانان در طول در واقع 13 سال گذشته تا جایی که فرصت داشتن از او فرصت استفاده کردن و اگر مسئولیتی در جامعه بر عهده از گذاشته شد او مسئولیت تا جایی که میتونستن به نحو احسن انجام دادن. ما اگر خیلی به صورت کوتاه در واقع که در عمل ما بیایم اونا رو ذکر بکنم، ما حداقل در طول چندین دوره انتخاباتی که داشتیم، در دو دوره از جمله مهمترین پرسای ملی که بود در دوره‌های گذشته، میدونیم که تمام کارمندان که این انتخابات در واقع بر عهده می‌دادن در عرصه اجرایی جوانان بودن، از همه مهمتر در زمینه در واقع جامعه مدنی و جوانان. اکثر نهادهای جامعه مدنی که در اکثر ولایات افغانستان در امور اجتماعی فعال هستند، در دادخواهی‌ها فعال هستند، وقتی ما بریم نگاهی گذرای و ازنا بندازیم و یک در واقع تحقیق داشته باشیم، اکثر اعضای ازنا جوانان تشکیل میدن. یعنی اگر ما بیایم سوال شما رو جنبندی کنیم، جوانان تا جایی که میتونستن سعی کردن که نقش خود خور ایفا بکنن، البته جایی که برزنا فرصت داده شد.
تشکر. و در اخیر از استاد صادقی میپرسیم که برمان جنبندی و پیام شما یا خواست شما رو جوانان میشنیم که چگونه جوانان میتونن نقش خود باز هم بهتر به عنوان یک نقش رهبر در جامعه ایفا کنن و خواست شما مشخصا از جوانان چی است؟
تشکر جناب آقای فطرت. در زمینه ازی سوال شما، به هر حال پیام به جوانانی است که مهمترین نکته است که هیچ وقت مایوس و ناامید نباشن. همیشه در تاریک ترین در واقع نقطه ها و دوران زندگی خود خوب بیان اینا به آینده روشن فکر کنن و به خاطر رسیدن به آینده روشن اولین گامی که برمی‌دارن هیچ وقت از در واقع تحصیل با هر شرایطی که هست مایوس نشن و در واقع تحصیل خود خود متوقف نکنن. یک دو، من بیان تعهد داشته باشن به وطن، به آرمان‌های وطن، به با هم بودن، به جامعه، به کشور، به ملت، به در واقع به مفاهیم ملی، به منافع ملی خود خود فکر کنن و اگر روزی در عرصه رهبری جامعه قرار گرفتن سعی کنن که حافظ منافع ملی کشور باشن و حداقل در واقع تا جایی که میتونن سعی نکنن که ضرر کوچکی به منافع ملی افغانستان برسه.
تشکر از شما، واقعا نظریات بسیار خوب بود. برمیگردیم به آقای هیبت. استاد هیبت، اگر در اخیر بر ما بگوین که به عنوان نتیجه گیری خواست مشخص شما از جوانان چی است که چگونه نقش رهبری را ایفا کنه در جامعه؟
خواست ما و پیام از جوانایی است، اول ظرفیت های لازم در وجود خود پرورش بده، ظرفیت های لازم برای رهبری و مدیریت و ظرفیت هایی که برای زندگی کردن لازم است در وجود خود پرورش بده، از مسائل قومگرایی، مسائل تبعیض ایگپا پریز کنن. اما تو که در یک تیم ورزشی زمانی که بازی میکنه هیچ وقت نمیگه که فلانی ورزشکار از کدام قوم است، از کدام طایفه است، ایگپ ایشان در مسائل سیاسی و اجتماعی هم مطرح نباشه.
تشکر از استاد هیبت. در اخیر برمیگردیم به آقای تابش. تابش صاحب، اگر شما هم پیام کوتاه خود به جوانان بگوین که اونا چگونه میتونن از نقش رهبری که بیشتر بحث کردیم مفید هم است در جامعه استفاده کنه و این نقش ایفا کنه.
ما میخواییم کوتاه عرض کنم که مهاجرت و فرار از وطن راه حل اساسی برای پایان دادن به بحران کنونی در افغانستان نیست. جوانا با مو همت و نیرویی که داره باید اینجا در وطن بمانه و هر کس در حوزه کار خود تلاش بیشتر را کنه و بدون شک وقتی که ما در واقع تعلیم یافته باشیم و حضور خود تقویت ببخشیم در چارچوب نهاد سیاسی اجتماعی میتونین ما قدرت در دست بگیرین و خود انتخابات، برگزاری انتخابات یک از فرصت‌های استثنائیه که جوانان میتونه با اون مشارکت حرفه‌ای که ضرورت است در اونجا نقش خود و قدرت خود تثبیت کنن و تمام مسائل مربوط به رهبری و مدیریت را در افغانستان از طریق انتخابات به باور ما به کوتاه‌ترین مدت میتونه که روی دست بگیره به شرطی که کار ما حرفه‌ای باشه و تعهد ما اساسی.
تشکر تابش عزیز. شنوندهای عزیز، به ویژه شنوندهای برنامه فکر نو از رادیو آزادی رسیدیم به آخر برنامه. باز هم در آخر به نتیجه میرسیم که جوانان میتونه رهبران خوب باشه به شرطی که در عرصه بالا بردن ظرفیت خود کار کنه و همچنان اعتماد به نفس داشته باشه و تلاش بیشتر کنه. در آخر باز هم تشکری خاص میکنیم از مهمانان برنامه خود، هرک فرید هیبت فعال مدنی و مسئول ارگان ملی جوانان افغانستان در ولایت فرا، جاوید تابش فعال مدنی و مسئول شبکه نهادهای مدنی فرا و همچنان گل احمد صادقی استاد پوهنتون غرجستان و عضو نهاد جوانان مسلمان در ولایت فرا. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم.
فکر نو با جوانان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساره سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.